خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به عین نهم، در تکون جوهر نفس. این بحثی هست در مورد پدیدار شدن جوهر نفس. این بحث بعد از مباحث اثبات تجرد نفس پیش میاد، یعنی بعد از اینکه ما اثبات کردیم که نفس مجرد از ماده است، بعد حالا این بحث پیش میاد در تکون جوهر نفس که ایجاد شدن نفس آیا همراه با بدن ایجاد میشه؟ یعنی وقتی که نطفه اون مراحل تکوین و پشت سر گذاشت، بعد به یه مرحله‌ای میرسه که مستعد پذیرش نفس میشه و نفس اونجا حادث میشه و تعلق پیدا میکنه به بدن، یا اینکه بگیم حدوث نفس به حدوث بدن، نه با حدوث بدن، نه اینکه با بدن حادث میشه، بلکه به بدن حادث میشه. تفاوت این دو نظریه خیلیه، یعنی در مباحثی که مترتب میشه بر این دو تا مبحث که ما هر کدومشو که اتخاذ کنیم، بعد مباحثی بار میشه روی اینها که خب اونجا دیگه خیلی حرفهایی پیش میاد. از جمله اونها مبحث اتحاد عاقل به معقوله، از جمله اونها تکامل ذاتی نفسه، نه تکامل عارضی نفس. یعنی علم و کمالات نفس عارض بر نفسن یا اینکه ذاتی نفس میشن، که اینها با هم متفاوتن. و از اینجا مباحث مشاء و حکمت متعالی دو تا شاخه میشه. از این نکته دو تا شاخه میشه که هر کدومش مباحثی روش باره، که حالا انشالله بهش میپردازیم. میفرماد پرسشی در اینجا مطرح است که آیا نفس جسمانیت الحدوث و تصرف است یا روحانیت الحدوث و تصرف؟ اینها جفتشون قائل به نفس هستن، جفت این کسانی که این نظریه رو دارن، منتها یکی میگه نفس جسمانیت الحدوثه، یکی میگه روحانیت الحدوث، یعنی حدوثش و تکونش روحانیه. همون ابتدای تکون، ابتدای ایجاد مجرد از ماده است. یه نظریه که میگه نه، نفس جسمانیت الحدوثه، حدوثش از جسمه، یعنی اول امر نفسی امر جسمانیه، بعد بر اثر اشتدادی که در اون جوهرش حاصل میشه، یواش یواش پا در مرتبه تجرد میذاره. ولی روحانیت الحدوث میگه نه، اصلا جسم یک چیز دیگه است، نفس اینجا حدوث پیدا میکنه، تعلق پیدا میکنه به این جسم، که خب اینجا خودش محظوراتی پیش میاد که اینجا مطرح میشه. در اینکه جفتشون قائل به نفسن و بقای نفس و تجرد نفس، گفتیم همه اینا یکی هن با هم. اما این تکونش چجوره؟ به عبارتی دیگر، آیا نفس حادث است به حدوث بدن یا با حدوث بدن؟ این به حدوث یا با حدوث خیلی حرف داره، خیلی باید روش بحث کنیم. البته هر دو قول بر آنند که نفس روحانیت البقا و تعقل است. جفتشون در مورد اینکه بقای نفس روحانیه، چون میدونید عده‌ای گفتیم بقای نفس رو جسمانی میدونن، مثل خیلی از متکلمین، یعنی نفس انسان رو همین جسم میدونن، که اگر این جسم از بین بره اون نفس انسان هم از بین میره. بعد میگیم خب پس معاد چی میشه؟ میگه دوباره خدا این جسم رو ایجاد میکنه، اون نفس دوباره ایجاد میشه و معاد برپا میشه، که گفتیم نظریه باطلیه، که اون بحث شبهه آکل و معکول هم مربوط به اوناست، مربوط به اون کسانی هن که نفس رو جسمانیت البقا میدونن، بقای نفس رو جسمانی میدونن. اونها چون نفس رو همون در اصل همون جسم میدونن، میگن خب این جسم تبدیل شده به جسم بدن این آقا، خوراک یه حیوان شده تبدیل شده به بدن او، یا خوراک یه نفر دیگه شده تبدیل شده به بدن یه شخص دیگه، خداوند روز قیامت کدوم میخواد پاداش بده؟ در حالی که اصلا نمیدونن نفس روحانیت البقاست، ربطی به این جسم نداره، که این جسم خاک بشه از بین بره، من هستم، من هستم، بقای من روحانیه، ربطی به این جسم نداره. هر دوی این بزرگواران که به حدوث یا با حدوث بدن نفس رو قائلن، به روحانیت البقا بودن نفس اعتقاد دارن که بقای نفس و تعقلش روحانیه، یعنی نفس در تعقل خودش احتیاجی به ماده نداره، برای ادراک خودش احتیاجی به ماده نداره، لذا بعد از انسلاخ از نشأه طبیعت هم تعقل داره، ادراک داره، شعور داره. و خدای تبارک و تعالی فرموده است و این الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، به درستی که دار آخرت حیوان است، حیوان از حیات میاد، دار آخرت یک پارچه حیاته، اونجا موت راه نداره، هیچ موجودی میت نیست، حتی زمین بهشت حیات داره، میوه‌جاتش حیات دارن، سنگ ریزه های بهشت حیات دارن، دار آخرت یه پارچه حیاته. نفس هم از نشأه آخرته، لذا نفس هم یه پارچه حیاته. حکمای متأخر مشائی، فلاسفه مشا، پیروان ابن سینا و ارسطو و اینها رو میگن، مذهب دوم را اختیار کرده اند، که میگن چی؟ نفس حادث با حدوث بدنه، که آن نیز دارای شعبه هاییست که حالا باید بحث بشه. حق آن است که نفس جسمانیت الحدوث و تصرف، و حادث به حدوث بدن و مسخر در تحت تدبیر متفرد به جبروت است. این جسمانیت الحدوث بودن نفس، بارها مثال زدیم، گفتیم نفس مثل میوه ایست که از درختی بیرون میزند. اون میوه چیه؟ ظهور همون درخته، کمال همون درخته. نفس هم کمال همین جسمه. البته رو این نظریه هم اشکالاتی وارد میکنن که جواب داده میشه بهش، که چجور میشه یک شیء مادی انقلاب مادیت درش صورت بگیره، بیاد بشه یک شیء مجرد از ماده. اشکال دیگه، چجور میشه شیئی که مادی جسمانیه بیاد تبدیل بشه به یه امر غیر جسمانی مجرد؟ که این خودش، این هم جواب داره. چجور میشه؟ جوابش هست. تکون نفس و حدوثش از بدنه و یکی از عمده اشکالاتی که در اون نظریه هست که اینجا دیگه مطرح نمیشه، ارتباط هر نفس با هر بدن خاص خودشه، که خود جناب ابن سینا هم که این اشکال رو مطرح میکنه بر نظریه خودش، که اظهار بی اطلاعی میکنه، یعنی شبهه رو نمیتونه جواب بده که چرا این نفس به این بدن تعلق میگیره. شما میگید وقتی این جسم آفریده شد، یه نفسی هم آفریده میشود، تعلق پیدا میکند به این بدن. و ما میدونیم هر نفسی با هر بدنی تناسب داره. نفس کبوتر به بدن سگ تعلق نمیگیره، یا نفس سگ به بدن کبوتر تعلق نمیگیره. به همین جهت هم هست که علومی داریم در مورد قیافه شناسی، اندام شناسی، که از روی اندام و چهره افراد خلقیات اونا رو میگن، اخلاق اونا رو میگن. چرا؟ چون این نفس با این بدن سنخیت و تناسب تام داره. حالا ابن سینا خودش مطرح میکنه، میگه چجوره که این نفس میاد به این بدن تعلق میگیره؟ چرا به یه بدن دیگه تعلق نمیگیره؟ چی میشه که درست به این تعلق میگیره با همه تناسبی که داره اینقدر جفت میشه به هم؟ و مطلبیه که خودش نمیتونه جواب بده، یعنی خودش جزء شبهاتیه که به نظریهش مطرح میکنه و نمیتونه جواب بده. البته بگیم این نظریه حدوث جسمانیت الحدوث بودن نفس در زمان ابن سینا نبود، این رو جناب ملا صدرا مطرح کرد. ملا صدرا اینو مطرح کرد و قواعد فلسفی که رو این بار کرد، که اصلا جناب ملا صدرا تو فلسفه یه تکونی داد به فلسفه، فلسفه رو زیر و رو کرد، بسیاری از مباحث فلسفی رو عوض کرد. گفت از اینجوری نیست که اینا دارن میگن، یعنی بعضی ها رو ابطال کرد، بعضی ها رو تکمیل کرد. و یک خیلی فلاسفه آمدن، هر کدوم یه رنگ و بویی دادن به فلسفه، اما اونی که فلسفه رو دگرگون کرد ملا صدرا بود، که نظریات بکر و بدیعی که فرمود یکیش همین جسمانیت الحدوث بودن بود، که میگه نه اصلا اینجور نیست که شما میگید نفس حادث بشه، جسم حادث بشه، بعد اینا تعلق بگیرن به هم، که این شبهه بخواد وارد بشه که چرا این نفس به این بدن تعلق میگیره. بلکه داستان اینه که این جسم بر اثر اشتدادی که در جوهره وجودش صورت میگیره شدت پیدا میکنه، اون جوهرش به مرحله ای میرسه که به باب ملکوت پا میگذاره، یعنی به مرحله مجردات نزدیک میشه و بعد بر اثر تکامل و ترقی همینجوری شدت پیدا میکنه، قوت پیدا میکنه و از ملکوت بهرمند میشه و تا جایی که دیگه به مرحله کسب میرسه، حالا هرچی دیگه علوم کسب کنه قویتر، شدیدتر، تکامل بیشتر، دیگه یه مراحلش دیگه اکتسابیه. فعلا به اون اکتسابیش کار نداریم، به این تکوینی بودنش کار داریم. پس نفس همراه بدن حادث نمیشه، نفس از بدن حادث میشود، همون بدنه که تجرد پیدا، جسمی که تجرد پیدا کرده، لذا با بدن یک پارچه است، دوتا چیز نیستن چسبیده باشن به هم، یک پارچه هستن با بدن. لذا مردم بین نفس و بدن نمیتونن تفاوت قائل بشن. وقتی میگه من، یک چیز رو در نظر میگیره، هم جسم رو میگه من، هم نفس رو میگه من، چون یک پارچن، یک هویتن. خب فرمود حادث به حدوث بدن و مسخر در تحت تدبیر متفرد به جبروت. حالا این نفس که داره از بدن نشأت میگیره در تحت تدبیر تسخیر متفرد به جبروت، یگانه در جبروت. جبروت اون حقیقتی که نظام هستی رو به طرف کمال جبرن سوق میده. حقیقتی در عالم هست که همه سلاسل و قوافل نظام هستی رو به طرف کمال سوق میده. شما میبینید همه موجودات دارن به طرف کمال میرن، تکامل پیدا میکنن، چه تکامل در یک نوع باشه که شما میبینید نطفه انسان میاد تکامل پیدا میکنه، میگه فرد انسان. کی این نطفه رو تکامل میده؟ یه حقیقتی هست که اینو داره به طرف کمال میبره، چرا به طرف نقص نمیبره؟ یا اون تکاملی که دیگران میگن که یه سلول بود، این سلول اومد تکثیر شد، تبدیل شد به نمیدونم موجود تکسلولی، بعد این موجود تکسلولی تکامل پیدا کرد. تکامل این چرا؟ تکامل از کجا میاد؟ فلان موجود اول یه چیز کوچیک بود، بعد تکامل پیدا کرد شد یه چیز بزرگتر، تکامل پیدا کرد دست، چرا تکامل پیدا میکنه؟ پس یه چیزی داره اینو به سمت کمال میبره. اولا یه کمالی هست تو این عالم، پس یه جایی هست که کمالی هست که هر کی به سمت اون میره داره به سمت کمال میره، و یه موجودی هست که این رو داره از نقص به سوی کمال خارج میکنه، همونجوری که خود ما خارج شدیم. خود من و شما یه موقعی قطرات نطفه بودیم، اسپرم بودیم، تکامل پیدا کردیم، در یک مسیرهایی آمدیم تا شدیم اینجا الان، به این حد از کمال رسیدیم. خودمون آمدیم؟ نه، خودمون که خودمون تکامل ندادیم. از زمان بچگی تا الان کی ما رو تکامل داد؟ یک حقیقتی که ما در تحت تسخیر او هستیم، نه ما بلکه کل نظام هستی در تحت تسخیر اوست. یعنی همه گیاهان، حشرات، موجودات، اون جبروت عالمه. جبروت اون جبار که موجودات رو جبرن به طرف کمالشون سوق میده، جبرن به طرف کمالشون سوق میده، جبر جبار. و تمام نظام عالم در تحت تسخیر این متفرد به جبروته که ظهور این جبر جبار، این جبروت رو میگیم طبیعت. طبیعت، طبیعت چیه؟ میگیم طبیعت اینو کاملش کرد، طبیعت اینو به این شکل در آورد. طبیعت کیه؟ طبیعت آیه موجودیه، یه حقیقتیه، عالمه، آگاهه، میدونه، بیشعوره، باشعوره، قدرت داره، نداره. ما میگیم طبیعت همون ظهور جبر جباره و در همه شراشر نظام عالم هم ساری و جاریه. سلول ها به طرف کمال میرن، کسی اونا رو طرف کمال سوق میده؟ باکتری ها به طرف کمال میرن، کسی اونا رو سوق میده؟ همون جوری که ما به طرف کمال سوق داده شده ایم و لحظه به لحظه سوق داده میشیم و لحظه به لحظه و آن به آن هم سوق داده میشیم. نطفه هم، نفس هم بر اثر تدبیری که از ناحیه جبروت هست مرحله کمالی خودشو پشت سر میذاره تا به مرحله تجردی میرسه و از طوری به طور دیگر در انتقال است. از طوری به طوری، از نطفه، علقه، مزغه، همین جور میاد تا میشه این مرحله. اینا اطوارن دیگه. ولقد خلقکم اطوارا، شما رو اطوار آفریدیم. یه معناش اطواریه که خود ما طی میکنیم، یه اطوارم هست که انسان‌ها نسبت به هم دارن. من یه طورم، شما یه طور دیگه اید، اون یه طور دیگه است. این طور چیه؟ این اطوار، خلقکم اطوارا، هر کس یه طوره. چقدر طور داریم اون وقت؟ گذشته از این که هر موجودی خودش اطواری داره، بعد نفس انسان هم اطواریه. نشید تقنیل اطواریه طرف، بعضا اشتباها تلفظ میکنم، میگه اطواری، اطواری نیست، اطواریه. اطوار یعنی چند طور داره، یه طور نیست. یه موقع عصبانیه، یه موقع خوشحاله، یه موقع خیلی سخاوتمنده، یه موقع بخیله. این اطواریه. حتی یه جنون اطواری هم داریم، جنون ادواری، که بعضی توی فصول خاصی جنون میگیرشونو. حالا بحثمون در این طورهایی که ما پشت سر گذاشته ایم و بعد از این هم پشت سر میذاریم، چون اینجا مرتبه طبیعت جهواره انسانه. انسان در اینجا تازه مثل طفلیه که به دنیا آمده، در کل نشأه دنیا تازه آشنا شده اصلا. معمولا نابالغن، اصلا در خور استاد هم نیستن همه انسان ها. شما میبینید که همه ملت ها پیغمبر ندارن، برای همه ملت ها اگرچه نظیر براشون فرستاده شده، ما من امت الا خلافی ها نظیر، اما اینجا تازه ابتدای حرکت انسانه، اینجا اون گهواره است، معاد مهده که بعد انسان از این مهد که پیرون میاد تازه میخواد رو به کمال بره. چقدر مسافت باید بره، چه اتواری رو باید طی کنه. آه آه من بعد طریق و قلت زاد، من قلت زاد و بعد طریق، از کمی توشه و درازی راه، خیلی راهی انسان باید بره که حالا به کجا باید برسه؟ به اون مرحله قیامت، که قیامت اون کمال انسانه. یوم یجعل الولدان شیبا، روزی که بچه ها پیر میشن، پیر اون کماله که در قیامت انسان به کمال میرسه. حالا بعضی اونقدر استعداد دارن در همین دنیا قیامتشون قیام میکنه، در همین دنیا کامل میشن که اونا دیگه قابل درک نیستن برای دیگران، مثل یه بچه از حال یک پیرمرد خبر نداره اصلا، بلکه بالاتر از این، تفاوت خیلی بیشتر از اینه. خب پس در تحت تسخیر تدبیر متفرده به جبروت، از طوری به طور دیگر در انتقال است، منتقل شده تا اینجا که شما دقت کنید تو در قرآن همیشه میخواد اثبات معاد کنه، گفتیم مبدع رو میگه، میگه آیا شما رو ما اینجوری نیافریدیم، نطفه نبودید، علقه نشدی، مزغه نشدی، چرا که برای اثبات معاد ما باید مبدع رو اثبات کنیم، مبدع که اثبات بشه معاد اثبات میشه. خب حالا این جسم چجوری، چگونه به مرحله تجردی راه پیدا میکنه؟ به این صورت، از مبدأ فعال. مبدأ فعال هر گروهی، هر مذهبی، هر نهلهی یه اسمی براش دارن، این مبدأ فعال رو. یک موقع است مثلا فلاسفه میگن عقل فعال. عقل فعال به چه جهت میگن؟ چون این افاضه کننده است، به فعلیت میرسونه. یه موقع ما در شریعت میگیم جبرائیل علیه السلام، که جبرائیل کارش چیه؟ حالا وحیی که برای انبیا میاره، جبرائیل از جبر، از جبروت میاد. جبرائیل که جبار خداوند، جبرائیل که اروپایی ها یا حالا به زبان چیز میگن گبریل یا جبرائیل، که جبار خداونده، کارش افاضه کننده علمه. حالا انبیا از یه افق بالاتری از اون میگیرن، دیگران هم که در افق پایینن حتی این علوم رسمی رو هم از اون ور افاضه میشه. اینو مبحثشو در مباحث صد کلمه در معرفت نفس گفتیم و باز هم پیش میاد که چجور مطلق علم از اون ور افاضه میشه، علم مطلقا از اون طرف افاضه، اینو اثبات میکنیم. حالا اون مبدأ فعال، اون کسی که موجودات رو به کمال میرسونه، افاضه میکنه. چون ما کمال از خودمون که نداریم، از خودمون که نداشتیم، پس دیگری به ما داده. یعنی بنده و جناب عالی، فکر کنید ما یه نطفه ایم الان، فکر کنید الان یک نطفه ایم، برای اینکه به این مرحله برسیم این کمال رو از کجا گیرمون آمده؟ خودمون که نداریم در مرحله نطفگی، این کمال از یه جایی افاضه شده. چون فقره، ممکن فقیره، دست نیازش فقط باز بده، از اون برم کار افاضه کردنه، دادنه. اون مبدأ فعال، کمالات متعاقبه جوهریه بر نطفه افاضه می شود. از ناحیه مبدأ فعال، کمالات متعاقبه پشت سر هم، متعاقب از عقب میاد، چیزی که پشت سر هم میاد، کمالاتی که جوهریه است، یعنی اون کمالاتی که پشت سر هم به این جوهر وجودیه نفس افاضه میشه، نفسی که در ابتدا جسمه، این کمالات پشت سر هم افاضه میشه تا این اتحاد برقرار میکنه با این جوهر. و این جوهر به چی میرسه؟ به کمال میرسه، با اون کمالاتی که از اون مبدأ فعال پشت سر هم افاضه میشه. خب حالا این کمالات جوهریه‌ای که پشت سر هم به نطفه داره افاضه میشه، چقدر ما روایت داریم در مورد انعقاد نطفه؟ بچه حرامزاده نباشه، لقمه حرام نباشه، غذاهایی که میخورید چجور باشه. حالا این قسمتهایش دیگه وارده مباحث مستحبات در انعقاد نطفه میشیم، چون خیلی دست هایی در کاره، خیلی دست هایی در کاره تا یه نطفه بخواد بیا بشه یه انسان. چقدر مراحلی رو باید طی کنه، طی کنه یعنی باید بهش افاضه کنن و این قابلیتی گرفتن داشته باشه. این کمالات متعاقبه جوهریه که به نطفه افاضه میشه، نخستین آنها مانند صورت معدنیه است. صورت معدنیه چجور در معدن شما میبینید تغییر و تبدل حاصل میشه؟ معدن طلا، طلا ایجاد میشه، معدن فلزات، سنگ های مختلف، اینا در دل معدن در طی میلیون ها سال شکل میگیرن. معادن، معادن طلا و نقره و مس و روی و آلومینیوم و حالا این همه معادنی که وجود داره، طی میلیون ها سال اینا شکل میگیرن. منتها حالا اینجا سرعت بیشتره، سرعت تغییر و تبدل بیشتره، که اون کمالات معدنیه است و آن حافظ ترکیب و مفید مزاج است. اونجا ترکیب و مزاج حاصل میشه، اون کمالات اولیه که میخواد مزاج جسم رو ایجاد کنه، چون از ابتدا که نفس نیست، پای نفس که در کار نیست، این نطفه، این علقه داره تربیت میشه، تدبیر میشه، پخته میشه، آماده میشه که به سرحدی برسه که اونجا نفس تکوّن پیدا کنه. یه سری مراحلش مراحل معدنیه است، تکامل معدنیه که مزاجی حاصل بشه، که شما میدونید در معدن، در معادن مزاج حاصل میشه. مزاج طلا با مزاج نقره فرق میکنه مثلا، یا با آهن فرق میکنه مزاجش، دوم صورت نباتی است. این مرحله معدنیه رو که گذرون، حالا صورت نباتی پیدا میکنه، میشه مثل گیاه. گیاه چجور کمال پیدا میکنه، چجور رشد و نمو میکنه، خودش که عقل نداره. مگه خود گیاه عقل داره که چجوری رشد کنم؟ یه علف. وقتی عقل نداره پس چجور به این نظم و دقت و شما یه علف کنار نهر رو بکنید، زیر ذره‌بین نگاه کنید، چه نظمی در این برگ به کار رفته؟ یه علف چقدر سیستم عجیب و غریبی داره این که همه عقلا حیران میشن. خب کی اینو تدبیر میکنه؟ به این شکل، به این صورت نباتی بهش میده. همه گیاهان اون صورت نباتی رو پیدا میکنن. آدم وقتی نگاه میکنه به عالم، خدا رو میبینه. آخه این درخت ها که ما میبینیم چجور این از زمین میاد بیرون، شاخ و برگ میزنه، میوه میده، برگ ها همه مشخص، یه اندازه، یه شکل، یه فرم. نقاشیش میخوای کنی پوستت کنده میشه بدونی یه درخت رو درست نقاشی کنی. اونم با اون خواص، با اون بو، با اون مزه، با اون کیفیت. همون جبرئیلی که به انبیا کمال افاضه میکنه، همون حضرت جبرئیلیه داره به گیاهان هم افاضه کمال میکنه، به نباتات، که بر هر سر هر گیاهی فرشته‌ای نشسته که داره اونو تدبیر میکنه. روایت داریم هر قطره باران که نازل میشه به زمین، چند تا فرشته همراهش میان پایین. پس دوم صورت نباتیه است، اون کمالات گیاهی رو که پشت سر میذاره. و پس از آن جوهر حیوانی، بعد وارد مرحله حیوان میشه. حیوان با گیاه تفاوتهایی داره، اشتراکاتی دارن و تفاوتهایی. اشتراکاشون چیه؟ گیاه وزن، رنگ، بو، مزه، رشد، نمو، شکل، اینا رو داره. حیوان هم همه اینا رو داره، تولید مثل. اما حیوان یک کمالاتی داره که دیگه نبات نداره. مثل چی؟ مثل احساس، ادراک، شعور. اون ادراک و شعوری که ما در حیوان میبینیم در گیاه نمیبینیم. کمالاتی داره که او دیگه نداره. احساس ترس، احساس گرسنگی، احساس خشم و و احساسات مختلفی که یه حیوان داره. خب پس بعد از مرتبه نباتیه، جوهر حیوانی، کمالات حیوانی افاضه میشه بر نطفه. و بدین سان اشتداد در وجود سوری جوری واقع می شود تا آن که مجرد شود. همینجور این شدت پیدا می کنه، تکامل پیدا می کنه تا به مرحله مجرد می شود. پس اینجا نفس با بدن حادث نمی شه، به بدن از بدن حادث میشه. نفس از بدن بیرون میزنه و از ماده ذاتن و سپس ادراکن و تدبیرن و فعلن و تأثیرن ارتفاع یابد. خب ماده بود، بر اثر این تکاملاتی که پیدا کرد، اولا ذاتن از ماده ارتفاع پیدا میکنه. چرا؟ چون ماده جسم این مجرده، پس ذاتش اصلا ارتفاع داره از ماده، ذاتش از ماده ارتفاع داره، رفعت داره. سپس ادراکن، ادراکات پیدا میکنه که ماده اون ادراکاتو نداره. و تدبیرن، بعد میتونه تدبیر کنه. خود این که درآمد، این نفس که ایجاد شد، حالا خودش این جسمو تدبیر میکنه، خودش از این درآمد، اما این جسمو تدبیر میکنه. مثل یک مثال بزنیم، البته مثال حالا تشبیه معقول به محسوس، یه بچه توی خانواده‌ای به دنیا بیاد، بزرگ بشه و بعد تدبیر خانواده رو به عهده بگیره. نفس از جسم حادث میشه، میباله، کمال پیدا میکنه، محیط به ماده میشه که اداره میکنه جسمو. و فعلا از لحاظ فعلیت، فعلیتی که به جسم میبخشه، تمام فعل و انفعالات، حرکات که در جسم هست مال نفسه. و تأثیرن، تأثیر نفس بر بدن بیشتر از تأثیر بدن در نفسه. ارتفاع یابد، جوری میشه میزنه بالاتر از این. شما میدونید مثالی که حالا قدما میزدن، میگفتن مثل اینه که تخم بد، بد چیه؟ مرغابی رو بذارید زیر مرغ، مرغ میخوابه روش، بزرگش میکنه، یعنی تا موقعی که تخم بشکنه جوجه بیرون میاد، دنبال مادرش راه میفته. وقتی به آب میرسه مرغ ایست میکنه، اما اون جوجه مرغابی میزنه تو دل آب، هرچی مادر داد میزنه، جیگ جیگ میکنه که نرو، او میره. میگن مثال نفس با بدن اینه، بدن تا یه جایی نفس رو پرورش میده، بعد به یه جایی میرسه که نفس در یه حیطه قدم میذاره که او دیگه نمیتونه. مثل اینکه تخم سیمرغ رو شما بذارید زیر مرغ، وقتی او سیمرغ به دنیا آمد، ما همه رو زیر پر میگیره. بنابراین نفسیت نفس نحوه وجود آن است، نه آن که پس از تمامیت هویتش بر آن اضافه و عارض شود. نفسیت نفس نحوه وجودیه که به در جسم ایجاد میشه، نه اینکه وقتی جسم ایجاد شد، کامل شد، بعد نفس عارض بشه بر او. خب اینجا باز خودش این مطلبیه که باید، این بنابر این نتیجه‌ایه که از این مطالب گرفته میشه، که عرض کردیم در شرح هم میاد خیلی مطالبی که روی این مطلب بار میشه، اون افاضاتی که از مبدأ فعال صورت میگیره، اون تکاملی که در نفس هست، و اینکه نفس اگر جداگانه حادث بشه، حدوثش روحانی باشه، کمال دیگه بشه معناست. دیگه چجوری کمال پیدا میکنه؟ حالا اون مطالبی که در شرح میاد انشالله میخونیم. السلام علیکم و رحمت الله. Yeah.